مردم را وسیله رسیدنش به مقام کند، نماینده خواسته های خودش می شود، نه احتیاج مردم.
برنامه بیقاب بینقاب، کاری از رادیو گفتگوست که به شفافسازی چالش‌های موجود در حوزه‌های گوناگون با حضور کارشناسان و مسئولان می‌پردازه. این برنامه را گوش کنید.
بیقاب بینقاب. این برنامه پشت صحنه پروژه حیازدایی و حجاب ستیزی در ایران. حجاب و پوشش اسلامی از موضوعات مهم جامعه امروز ایران است، موضوعی که علاوه بر اهمیت بنیاد، دشمنان در توطئه‌گری‌های خود نابودی زمینه‌های ایمانی و اخلاقی ایران اسلامی را هدف گرفته و از همین رو تخریب و تضعیف حجاب را به عنوان زیربنایی مهم به شکلی جدی و مستمر دنبال می‌کنند.
دقیقاً در همین روزها که امریکایی‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم با زور و اسلحه در خانه‌ها در افغانستان و عراق را می‌شکستند و عروسی‌ها را تبدیل به عزا می‌کردند، در همین روزها آن طرف دنیا در این اندیشکده های امریکایی آنگلا ساکسون ها به این نتیجه رسیدند که در ایران نمیتوان از در رد شد و باید از پنجره وارد خانه ها شوند.
فرصت برای آمریکا برای مقابله با ایران و احیای نفوذ خود باقی است و این نیاز به تغییر استراتژیک دارد.
استفاده از قدرت هوشمند راه حلی بود که مؤسسات آمریکایی مطرح کردند. قدرت هوشمند یعنی یک ایرانی را وادار کنند آنطور که آمریکایی‌ها دلشان می‌خواهد فکر کنند. این رویای آمریکایی‌هاست و اسناد راهبردی این کشور نشان می‌دهد برای جلوگیری از فروپاشی آمریکا باید قلب جهان یعنی غرب آسیا غربی شود. این آخرین گزینه امریکایی‌ها امید اول این اندیشکده است، یعنی تغییر در احساسات، تغییر در باورها، رفتارها و فرهنگ مردم برای براندازی. به طور مثال اندیشکده وودرو ویلسون، حاله اسفندیاری که در فتنه 88 نقش فعالی داشت، این روزها در بخش خاورمیانه آن فعالیت می‌کند و براندازی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین دستور کار این بخش است. این مؤسسه این روزها تمرکز ویژه‌ای را بر روی ابزارهای هنری برای ترویج ابتذال، فساد و فحشا دارد، با هدف تحقق انقلاب جنسی.
من در کتابم توضیح دادم که در ایران از بدنشون استفاده می کنن برای مقابله با جمهوری اسلامی.
فرهنگ جنسی غرب صادر شده به ایران برای مقابله با حکومت.
مؤسسه ارتباطات بین الملل هلند، جایی که صهیونیست‌ها نفوذ فراوانی در آن دارند، گزارشی را در آوریل 2013 تحت عنوان ایران و خاورمیانه بزرگ تا سال 2020 منتشر کرد و از نکات جالب توجه آن اشاره به توانمندی و نفوذپذیری زنان جوان ایرانی به عنوان موتور محرک تغییر در ایران تا سال 2020 نام برد. حالا بعد از انتخاب راه حل مقابله با ایران، نوبت به پیاده کردن آن میرسد که مهره‌های ایرانی بهترین گزینه برای این امر هستند. طراحی لباس توسط جریان سازمانیافته و تخصصی ترویج ابتذال ابزاری مهم جهت تقابل و براندازی جمهوری اسلامی. سلطنت طلب ها، بهائیان و لیبرال ها با حمایت امریکا سرمایه گذار این پروژه ها هستند و آموزش دیده این کار.
خیلی کوچیکن، مستقلن، کلا سرمایه ندارن، ساپورت ندارن و ما کمکشون میکنیم.
تربیت افراد جهت ورود به عرصه هنر تا هنر ابزار هنرنمای تن شود و شوی لباس نمایش ابتذال و برهنگی.
By Instagram and Facebook, thousands of apps.
البته ساپورت آن را رسانه‌های غربی بر عهده می‌گیرند. تبلیغات توسط گاردین، المونیتور، بی بی سی، دویچه وله آلمان، سی ان ان، فرانس 24 و پای ثابت همه طراحان مد در صدای امریکا.
طرفداران مد و فشن از جلوی تلویزیون تکون نخورید.
فشن و مد و طراحی مورد مطلوب به فرمی که من میخواستم در ایران نبود.
یه اثر سیاسیه.
چقدر به این حرکت امیدوار هستید و فکر میکنید در آینده باعث و بانی چه جنبش های باشه؟ ببینید اونایی که در ایران هستن توضیح بدیم مثلا یه برنامه فشن یا شو لباس شامل چه بخشایه؟
که متاسفانه پای این افراد در کشور هم باز شده و بعضا با مجوز در حال فعالیت رسمی هستن. سوق دادن جامعه ایران به سمت تجمل و مدگرایی، آمیختن پوشش‌های اسلامی با نمادها و طرح‌های غربی و رواج بدپوششی و بی‌پوششی. بخشی از این واردات طراحی‌های غربی به خلأ وجود طراحان برجسته داخلی برمی‌گردد و بخش دیگری از اون به بی‌برنامگی مسئولین فرهنگی که زمینه حضور و تأثیرگذاری این مهره‌ها رو در داخل کشور فراهم کرده.
مسئله مهمی که چند سالیست قدرت‌های استکباری به بهانه‌های مختلف حجاب و حیای زن مسلمان ایران را نشانه گرفته و با استفاده از تکنیک‌های رسانه‌ای به عقاید زن مسلمان هجوم آوردند. این در حالی است که موضوع حجاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با پایان گرفتن سیاست‌های غرب‌گرایانه رژیم پهلوی به عنوان یک حق شخصی، اجتماعی و یکی از نمادهای فرهنگی و هویتی ایرانیان مطرح شد. البته بماند که تلاش دشمن و عوامل داخلی آن برای تضعیف حجاب و عفاف ید طولایی در تاریخ دارد و از جمله نقاط مهم در روند توطئه‌های ضد حجاب دشمنان واقعی کشف حجاب در 17 دی 1314 بوده است. با این حال تحولات پوششی در کشور قابل تأمل است. موضوع مهم زنان دیر زمانی است که به صحنه تقابل فرهنگ غربی با فرهنگ اسلامی تبدیل شده است. سالهاست که دشمنان ایران اسلامی از هر روشی و با هر ابزاری که در اختیار دارند، از فضای مجازی و سینما و موسیقی تا شبکه‌های ریاکار و فریبندی ماهواره‌ای، به دنبال ترویج سراب سبک زندگی خود در ایران اسلامی هستند. یکی از نمونه‌های بارز تلاش دنیای غرب برای تغییر فرهنگ ایرانی اسلامی و ترویج فرهنگ غربی مسئله حجاب اسلامی بانوان است. تلاش عجیب و پرحجم رسانه‌های رسمی و مجازی پرتعداد وابسته به غرب و یا مورد حمایت مالی و سیاسی دشمنان ایران برای ترویج بی‌حجابی واقعیتی انکارناپذیر و هشداردهنده است. حیا و حجاب دو عنصر مهم هویتی زن مسلمان ایرانی است. نظام سلطه همواره تلاش داشته با حذف این دو عنصر زن و مرد را درگیر نفسانیات کرده و به دنبال آن اندیشه و تفکر انقلابی را از جوامع گرفته تا بتواند سلطه نرم خود را بر کشورها بگستراند. سؤالی که به وجود می آید این است که علت این هجمه علیه موضوع حجاب چیست؟ آقای دکتر زیبایی نژاد، کارشناس حوزه حجاب و عفاف، به این سوال پاسخ می‌دهند.
من فکر می‌کنم که مسئله اصلی اینه که حجاب و امر جنسی لبه تیز درگیری تمدنی. توضیحش اینه که گفتمان فردگرایی یه مفهوم محوری داره که این مفهوم محوریش فرده، یعنی همه چیز بایستی به شادکامی فردی ختم بشود و چیزی هم غیر از فرد وجود نداره، یعنی چیزی به نام اجتماع وجود خارجی نداره، هرچه هست فرد. در گفتمان فردگرایی کل ارزش‌های اخلاقی هیچ ما به ازای واقعی و خارجی نداره و همشون برساخت اجتماع. برساخت یعنی ساخته و پرداخته اجتماع، یعنی توافق کردن که صداقت خوب باشه شده خوب، عدالت خوب باشه شده خوب، نه که واقعا شده خوب، فکر میکنن که خوبه و عفت هم گمان میکنن که خوبه، و الا خوبی واقعی وجود نداره. چیزی به نام ارزش های اخلاقی هیچ ارزشی وجود خارجی نداره. این در گفتمان فردگرایی اصلا اخلاق یعنی چیه؟ چیز واقعی نه. اما در گفتمان توحیدی مفهوم محوریش ربوبیت خداست، یعنی خداست که انسان رو راهبری میکند و انسان در مسیر دستیابی به سعادت واقعی خودش حرکت میکنه و ارزش‌های اخلاقی هم منشأ واقعی دارن، در خدمت سعادت واقعی بشر هست. همونطور که فرد مهم است، مصلحت فرد نه کیف فرد، مصلحت فرد مهم است، اجتماع هم مصلحتش مهم است چون در خدمت سعادت فرد قرار میگیره. خب گفتمان فردگرایی چون به شادکامی فرد توجه میکنه، هرچی رهاتر باشه کیفش بیشتر کوکه، بنابراین آزادی به رهایی تفسیر میشه. و به دلیل این که حجاب یه نحوه محدودیت داره، چون هر کاری دلت خواست دیگه نمیتونی بکنی، از این جهت حجاب یک پرابلمه، یک مسئله، یک مشکله در ذیل گفتمان فردگرایی. اما در ذیل گفتمان توحیدی حجاب یک ارزش، یک راه حل، یعنی راه حل خیلی از مشکلات اجتماعی و در مسیر تسهیل سعادت واقعی منه و در مسیر تسهیل مصلحت اجتماعی. از این جهت گفتمان فردگرایی در تقابل خودش با گفتمان توحیدی، حجاب یه نقطه، حجاب هم اهمیتش این است که علنی ترین وجه دینداری تو چشمه، یعنی هر کی محجبه باشه تو چشمه که من متدینم، تو چشمه که من اخلاقی زیست کنم. از این جهت گفتمان فردگرایی خیلی نسبت به حجاب حساسیت داره. اما نکته دوم این است که تو 50-60 سال اخیر حجاب تبدیل شده به نماد امر سیاسی. فرخ پارسای وزیر آموزش پرورش دوره شاه و خانم مهناز افخمی مشاور زنان دوره شاه، اینا تو مصاحبه‌هاشون میگن از دهه 40 ما می‌دیدیم که حتی زنان کمونیست که اعتقاد به وجود خدا ندارن، بعضی‌هاشون حجاب اسلامی به خودشون میگیرن برای که خودشون رو در تقابل با رژیم شاه نشون بدن. از اون زمان به بعد حجاب تبدیل به یک نماد امر سیاسی شده، یعنی نمادی برای مقاومت سیاسی شد. جمهوری اسلامی که شکل گرفته در ایران، نماد تبدیل شده است به نماد اسلام سیاسی و بار سیاسی پیدا کرده. ممکنه مثلا اگر من باشم بگم شاید به مصلحت نبوده که بار سیاسی تند و تیز پیدا کنه، ولی ما نبودیم که وچه نمادین بهش دادیم. وچه نمادین گرفته در تقابل اسلام سیاسی با دیگری های خودش، وچه نمادین سیاسی به خودش گرفته، یعنی چون شده نماد زن مسلمان انقلابی و طرفدار اسلام سیاسی، کسانی که میخوان با اسلام سیاسی و حکومت اسلامی در بیفتن به نظرشون میرسد که حجاب نقطه درگیری خوبی است و میتونن با تقابل با حجاب درگیری خودشون رو با جمهوری اسلامی نشون بدن. کدهای زیادی رو داشتم، یه موقع پژوهشی داشتم که ضد انقلاب‌های مقیم خارج میگفتن ما برای این که جمهوری اسلامی رو بزنیم زمین در ایران و بالاتر این که اسلام سیاسی رو در کل خاورمیانه بزنیم زمین طوری که بلند نشه، بایستی با موضوع حجاب این کار رو انجام بدیم. این که رهبری معظم میفرمان که بی حجابی هم حرامه و هم حرام سیاسیه، حرام سیاسی بودنش به همین دلیله، یعنی اون شخصی که بی حجاب میاد بیرون اصلا توجه نداره به این که حجاب امر سیاسی است، اما استفاده سیاسی داره میرسونه. استفاده سیاسی میرسونه یعنی چی؟ یعنی داره کفه اون کسانی که میخوان با اسلام سیاسی تو کل خاورمیانه کشتی بگیرن بزنن زمین، داره کفه اون طرف رو تقویت میکنه.
چرا حجاب ما رو دشمن هدف قرار دادید؟
به خاطر اینکه الان دیگه دور زمونه اونجوری نیست که بخوان با سلاح و جنگ مثلا چیز و اینا کنن، با جنگ نرمه بیشتر میتونن روی این چیزا، چون ما مهمترین چیزمون تو کشور فرهنگمونه، میتونن فرهنگمون رو تلفات
میکنه.
چرا مثلا دشمن براش حجاب ما مهمه؟ دست میزه روی
چون ما یه کشور اسلامی هستیم دیگه. خب این چیزا برامون مهمه. چیزایی که مهم باشه رو دست میذارن روش دیگه.
دیدگاهشون که بخوان جامعه رو تخریب کنن این مسئله است. حالا کشور اروپایی مثل آمریکا بشه، مثل کشور انگلیس بشه، مثل حالا
واقعا اونا دارن روی جا ما کار
100 درصد کار
میکنن. دشمن
خانواده مسلمان ایرانی وقتی که پایه خانواده مادر خانواده است، وقتی که حجاب رو ازش بگیری یعنی دیگه همه چیزشو گرفتی دیگه، یعنی دیگه همه خط قرمزا رو میتونی رد.
بالاخره خب حجاب یکی از قانونهای کشور ماست و اونا دوست دارن که قانون شکنی اتفاق بیفته. هر کسی برای دشمن خودش دوست داره که قانون شکنی اتفاق بیفته و از پا بیفته. حالا یکی از اصلی روشای از پا افتادن دشمن به نظرم قانون شکنیه و از اونجایی هم که حجاب در کشور ما یک قانونه و اصلا باید با حجاب بیای بیرون، حالا هر دینی که داری هر مذهبی که داری میتونه یکی از سرایای دشمنم باشه.
دشمنم کار نمیکنه روی این حجاب؟
بعید نیست کار کنه، امکان داره. آره
کار میکنه من
ازم. بله امکان داره، بعید
نیست. چرا؟
تشویق میکنه.
چرا هدفش؟
بله جمهوری اسلامی، برکنار کردن جمهوری اسلامی دیگه.
ما کار نمیکنن رو حجاب خانم ها، آقا بری تشویق نمیکنن کشف حجاب کنن؟
نه نه من اصلا با این خیلی مخالفم که یعنی آقا خانم ها کلن و کشف حجاب یا فمینیسم و اینا، اصلا برنامه های تلویزیونی هم الان دقیقا رو همین قضیه دارن کار میکنن، ماهواره و اینا.
چیکار میکنن؟
این که حالا بی حجابی، این که آزاد باشی، رو فکر دخترها کار میکنن.
دشمن داره رو حجاب شما خانم ها کار؟
به خاطر اینکه خانوما نقش اصلی توی زندگی دارن، اگه حجاب اونا مشکل داشته باشه خب روی مردا هم تاثیر میذاره کلا، این خیلی به هم پیوسته است، یه زنجیره‌ای که به هم پیوسته است. خانواده ها اصلا گسسته میشن.
سرگرم کردن دختران و زنان جامعه ما به خودنمایی و تبرج و تظاهر و در کوی و برزن و فضای مجازی و ارزش‌گذاری های جعلی و فریبنده بر اساس برجسته کردن ظاهر با رنگ و لعاب و خودنمایی دامی است که بر سر راه آنها گذاشته شده و سرانجامی بهتر از چاهی که امروز زن در غرب گرفتار آن شده است ندارد، چرا که توجه بیش از حد و خارج از چارچوب شرعی و حریم خانواده به ظاهر و ترویج شوکه کننده عملهای زیبایی و مصرف سرسام‌آور لوازم آرایشی و در ادامه کم توجهی و یا خدایی نکرده بی توجهی به حجاب نه تنها برخلاف آنچه غرب و رسانه‌های فریبنده آن تبلیغ می‌کنند فضیلت و امتیازی برای زنان و دختران به ارمغان نمی‌آورد، بلکه آنها را از حرکت در مسیر رشد و ترقی علمی اجتماعی و خانوادگی باز می‌دارد. سؤالی که به وجود می‌آید این است که شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای چه نقشی در گسترش روند بی‌حجابی در جامعه ایفا می‌کنند؟ خانم دکتر حمیز، استاد حوزه و دانشگاه به این سؤال پاسخ می‌دهند.
اونها مستحکم وایستادن برای اینکه حیون زدایی، عفت زدایی بکنن تا قانون خانواده رو بپاشن. در ظاهر مثلا میگن زن زندگی آزادی، یعنی زن آزاد باشه. حالا اینها اینو بهانه میکنن ولی هدفشون پاشیده شدن خانواده است و خودشون یقین دارن که وقتی بی عفتی، بی حجابی تو جامعه رواج پیدا بکنه، لاابالیگری، اباحه‌گری فراوان بشه، خانواده از هم پاشیده بشه، نظام جمهوری اسلامی از هم پاشیده بشه، ولی کن به این هدفشون نخواهند رسید. بنابراین گام به گام میرن، همونطور که قرآن میفرماید که شیطان گام به گام افراد میبره. اول بحث راحتی رو میگن تو روابط زن و مرد، بعد درش هم راه حل دارن ها، یعنی اولا زیبایی های زن رو میگن که بیا آشکار بکن، به جهت اینکه حالا مثلا زنها دوست دارن که زیبا باشن و زیبا نشان داده بشن. از بیل های نفسانی اینها استفاده میکنن بعد مثلا به مردها توجه میدن که حتما تو باید لذت ببری از این چیزها، اصلا تو حقته. و بعد وقتی که به این چیزا مبتلا شدی، بحث ازدواج سفید رو مثلا میکنن که در غرب به شدت رواج داره، اونم به خاطر نارسایی‌های تربیتی که اونها دارن. مثلا بچه‌هاشون از 14-15 سالگی بعد از زندگی و استقلالی داشتن، خودشون دونه خودشون در بیان. در صورتی که در اسلام ما داریم که دختر حتی تا 90 سالش هم باشه، خود بابا حقوق و نفقه و تمام مخارج و حفاظتش به عهده پدر و به قول معروف اولیای پدریش هست. و حتی ما در قوانین جمهوری اسلامی داریم که اگر حتی دختر طلاق بگیره، بعد باز حقوقش وصل میشه و به قول معروف نفقهش برقرار میشه. یعنی دختر نباید برای تأمین زندگیش به جامعه پناهنده بشه و از اونها کمک بگیره. ولی اونها اینجور نیستن، اونها میگن که هر کسی باید بره لقمه دهن خودش رو در بیاره.
دروغی که این رسانه ها سالهاست به خورد جامعه دختران و زنان ما میدهند این باور غلط است که حجاب محدود کننده و مانع پیشرفت و ترقی است، در حالی که وجود انبوهی از زنان موفق که با داشتن حجاب اسلامی به بالاترین درجه ها و سکوهای علمی، اجتماعی و ورزشی رسیدند و انبوهی از زنان که با وجود کم توجهی به حجاب توفیق چندانی در عرصه اجتماعی نیافته و برخی از آنها سرگرم وسواس در رسیدن به زیبایی و جمال ظاهری شبیه به ستاره های جعلی هالیوود و مجری های بزک شده ماهواره‌ای از مسیر درست زندگی باز ماندند. دختران و زنانی که گمان می کنند این همه هزینه دشمن برای ترویج بی‌حجابی در جامعه از طریق صدها شبکه ماهواره‌ای و اینستاگرام و سایر عرصه‌های فضای مجازی از روی دلسوزی و از روی اعتقاد واقعی به آزادی است. بهتر است از خود بپرسند چرا دشمن نگران زنان ما شده و از بین موضوعات مختلف، مثلا ترویج بیشتر توجه به علم‌آموزی زنان یا تلاش برای تحکیم خانواده و حل مشکل ازدواج دختران و جوانان، فقط بر روی برداشتن حجاب اصرار دارد. از طرفی اگر آنها واقعا معتقد به آزادی پوشش هستند، چرا در همین فرانسه که خود را یکی از دلسوزان ظاهری دختران و زنان ایرانی جا می زند، اجازه تحصیل به دختران محجبه در دانشگاه و مدارس را نمی دهد؟ آیا در همین شبکه‌های ماهواره‌ای ضد ایرانی که معتقد به آزادی پوشش هستند، اجازه داده می شود یک مجری محجبه فعالیت کند؟ با این شرایط مشخص می شود که دشمن و رسانه های وابسته به آن در ورای ژست دلسوزانه برای زنان ایرانی هدف دیگری دارند و آن از بین بردن فرهنگ ایرانی اسلامی و انتقام از حجاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین نمادها و پرچمهای انقلاب اسلامی است. آقای دکتر علیرضا آل داوود، تحلیلگر رسانه.
در خصوص نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در ترویج بی‌حجابی و نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست در این موضوع باید بهش توجه بکنیم این هستش که رسانه‌ها امروز میتونن با نمایش پیام در لایه فرامت، این یک توضیح کوتاه بدم، پیام و برای تحلیلش در حوزه ارتباطات سه تا لایه داره: لایه متن، زیر متن و فرامتن. متن چیزی که شما میبینید، میخونید، میشنوید. زیر متن معنایی که از پیام شما دریافت میکنید و در ذهنتون حالا اون رو درک میکنید، و فرامتن مفهومی هستش که مستقل از فرستنده و گیرنده در ذهن مخاطب درست میشه. این که امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای در لایه زیر متن و فرامتن با ترویج شبهات، تولید پیام هایی که ضد بحث حجاب، عفاف و حیا هست، در این بسترها دارن پیام رو به صورت گسترده و با استفاده از ربات ها، بات ها و اون طرف با کمک گرفتن از هوش مصنوعی برای اینکه این پیام وایرال بشه، به صورت گسترده پخش بشه، دارن تلاششون رو میکنن. اما این طرف ماجرا وقتی میخواییم بحث بکنیم که چطور این شبکه های اجتماعی و انسان ها این کار انجام میدن، این رو باید دقت بکنید که اینها بستر جنگ شناختی هستند که الان از سمت دشمنان ما بر روی کشور ما داره انجام میشه و این پیام ها به مثابه گلوله ها و مهمات این جنگ شناختی دارن عمل میکنن. به عنوان مثال وقتی که میخوان یک شبهه‌ای در بحث حجاب اینها مطرح بکنن، یکی از شبهاتی که در شبکه‌های اجتماعی زیاد داره حالا پخش میشه این هستش که میگن خب این حجاب کجایه با هم اومده. ببینید مسئله و سوالی که بارها پاسخ بهش داده شده در مقاطع مختلف، ببینید هم در مباحث دینی هم در آیات قرآن و هم در روایات معصومین علیه السلام آمده و نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که همین شبهه از طریق شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای و پیام‌رسان‌ها به صورت گسترده پخش می‌کنن. خب از یک سری از حالا نمادها و کلیشه‌ها هم استفاده می‌کنن. به عنوان مثال در حالا سریال‌هایی که غربی‌ها پخش می‌کنن شما می‌بینید که هر چی خانم محجبه، خانمی که پوشش کامل داره، مثلا نقش‌های دم دستی داره یا نوکر یا یه یک ژانری نمایش می‌کنن که انگار یک آدم بی‌سواد و سطح پایین. از اون طرف هم اگر شما نگاه کنید می‌بینید که حالا خانم‌هایی که کم حجاب هستن، بی حجاب هستن یا اعتقادی به موضوعات در حوزه حجاب و عفاف ندارن، اینها دارای مشاغل خیلی خوب یا دکترن یا مهندسن یا وضع مالی خیلی خوبی دارن و این کلیشه‌ها در ذهن مخاطب با سریال ها از طریق شبکه های ماهواره ای و تحقیر شده یه همین سکانس ها از طریق شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان ها دارن پخش میکنن و این باعث ایجاد شک در مخاطب میشه و مخاطبی که اینطور بمباران اطلاعاتی میشه تنسن یقینش اصلاحات هزار تبدیل به شک میشه. چرا؟ چون که در ذهنش یک موضوعی بسیار مهم به عنوان حجاب ترور شده توسط پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و یا به اصطلاح میتونیم بگیم که نگرشش رو تغییر دادن. این مسئله مسئله مهمیه که این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و این جنگ شناختی نگرش، بینش و خونش افراد رو عوض میکنن. وقتی نگرش فرد عوض میشه دچار سوگیری میشه نسبت به یک موضوعی مثل حجاب و سوگیری شناختی که الان هست، مثل سوگیری منفی نگری با بمباران اطلاعات منفی ضد حجاب این فرد دچار سوگیری منفی نگری میشه. خب نگرشش تغییر پیدا میکنه، بینشش بلافاصله تغییر پیدا میکنه در یک بازه زمانی حالا از چند روز تا چند ماه، حتی ممکن چند سال طول بکشه و رفتارش عوض میشه. رفتار که عوض شد یعنی اون چیزی که حالا طرف متمایل میشه به بی‌حجابی. این مسئله‌ای که در این جنگ شناختی ما نسبت بهش باید حساس باشیم و نقش پیام رو به عنوان مهمات این جنگ باید جدی بشه.
همکنون ده ها شبکه فارسی زبان با بودجه آمریکا، انگلیس، عربستان و رژیم صهیونیستی در تلاشند تا یکی از اساسی ترین ارزش ها و هنجارهای جامعه یعنی حجاب و عفاف بانوی ایرانی را مورد هجمه قرار دهند. و هرچند که این طیف از دشمنان با ژست و ادعای دروغین مدافع آزادی و حقوق زنان حجاب را باعث محدودیت بانوان و مانع پیشرفت آنها در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قلمداد می‌کنند، اما درد اصلی آنها این است که اتفاقاً جمهوری اسلامی توانسته با ارائه الگوی هویتی و تمدنی جدیدی که تمدن غرب را به چالش کشیده است، شرایط رشد و تعالی و بروز استعدادهای زنان و دختران جامعه را به عنوان اصول اخلاقی و حفظ حجاب فراهم نماید و کارنامه‌ای پربار در حقوق زنان را از خود به جا گذارد. نتیجه و عاقبت راه و البته دامی که در سالهای اخیر و بیشتر از آن امروز از سوی سردمداران ریاکار غربی و رسانه‌های وابسته به دشمنان ایران پیش پای دختران و زنان کشورمان گذاشته شده است، سالهاست که در جوامع غربی و جوامعی که کورکورانه به تقلید از فرهنگ غرب مشغول شده اند کاملا عیان است. نابودی نهاد خانواده و تبدیل زن به عنصر تأمین کننده خواسته های پایان ناپذیر شهوانی مردان و توجه به زن نه به خاطر ارزش های ذاتیش بلکه به علت جاذبه های ظاهری و جنسی ارمغان این مسیر است.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 14